سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت 13 از دوره 14 به علاوه یک قانون برای فروش بیشتر در خدمت شما هستم. ما با هم در این مجموعه آموزش ها داریم با مدل های تراست سلینگ یا فروش با اطمینان یا اعتماد بالا از آقای تاد دانکن آشنا میشیم که این مدل رو ایشون در قالب در واقع 14 قانون به ما ارائه کردن که با هم داریم بررسی میکنیم و این قانون 13 هستش. نام قانون 13 قانون کشت هستش و در واقع آقای تاد دانکن همونطوری که در قوانین قبلی هم متوجه شدی در واقع تأکید میکنن که اکثر روابط سوداور برای یک فروشنده در طول زمان شکل میگیره. در واقع همونطوری که اشاره کردم مثل یک کشاورزی که باید زمینی رو آماده کنه، بذری رو بکاره یا نهالی رو بکاره، از اون نهال مراقبت بکنه تا تبدیل بشه به یک درخت و میوه بده و تا سالها از میوه هاش استفاده کنه، داستان فروش رو هم آقای تاد دانکن اینطور برای ما تعریف میکنن. اگر بچه‌ها قبلا تجربه کشاورزی داشته باشید شنیدید دیگه، بعضی درخت‌ها مثلا 4 سال 5 سال باید مراقبت بکنید تا مثلا 50 سال 60 سال بهت میوه بدن و در واقع این همون عنصر صبر و استمراریه که ما در بخش فروش نیاز داریم. البته در ادامه خواهید دید که آقای تاد دانکن میگن صرفا صبر و استمرار کافی نیست و شما به چیزی فراتر از این نیاز دارید که حالا ما هم بیشتر آشنا خواهیم شد. در واقع آقای تاد دانکن تاکید دارن که اگر فروشندگان روی کاشت تمرکز کنند و از مراقبت و نگهداری غافل نشن، اون سود اصلی رو به دست میارن. اما متاسفانه اینطور نیست و اکثر فروشنده ها به دنبال جذب مشتریان جدیدن و اصولا ارتباط جدی با مشتریان قدیم خودشون ندارن و این در حالی که فروش مثل کشاورزیه و برای ایجاد سود پایدار و روابط بلند مدت باید برنامه ریزی کرد. من اینو داشتم میخوندم یاد جمله از وارن بافت افتادم که به نظرم تمام حرف رو میزنه. آقای وارن بافت میگه تولد یک کودک 9 ماه طول میکشه و نمیتونید در 1 ماه با باردار کردن 9 زن یک کودک رو به دنیا بیارید. و این نکته کلیدی دوستان، واقعا این بحث صبر و استمرار در رابطه گرفتن با مشتری، در ادامه اون ارتباط و حفظ اون ارتباط بسیار در سوداوری فروش مؤثره. آقای تاد دانکن یک جمله جالبی دارن، میگن 95% فروشنده ها 95% راه رو میرن اما فقط 5% اون داشته هایی که میتونن به دست بیارن رو کسب میکنن و فقط 5% فروشنده ها هستن که 100% راه رو میرن و 95% اون چیزی که میتونستن به دست بیارن رو به دست میارن. در واقع اشاره به این موضوع دارن که بسیاری از ما اصولا بعد از اون فروش اولمون یا نهایتا فروش دوممون دیگه مشتری به فراموشی سپرده شده و ما رفتیم سرگرم مشتریان جدید شدیم و حالا اگه اون مشتری زمانی به ما زنگی بزنه یا ما یه زمانی بخوایم بهش زنگ بزنیم که بفروشیم، یه رابطه‌ای گرفتیم. در غیر این صورت هیچ ارتباطی دیگه نداریم. اکثر روابط پرسود در طول زمان شکل می گیرند. اما موضوع ایجاد این روابط صرفاً به پشتکار و نگرش تسلیم نشدن تا حصول نتیجه بستگی نداره. سودبهترین روابط متشکل از افرادی هستند که همواره در مواقع نیاز برای پاسخ به طرف مقابلشون ارزش قائل میشن. در واقع این مفهوم کشت یا قانون کشت که آقای تاد دانکن میگن فرایندیه که تا روزی که مشتری با ما در ارتباطه و داریم باهاش کار میکنیم و از ما جدا نشده، حالا این جدا شدن میتونه به دلیل تغییر صنف باشه، به دلیل فوت اون فرد باشه، به دلیل مهاجرت باشه، یعنی در واقع به دلیلی مثل نارضایتی از ما جدا نشده باشه، ما باید این فرایند کشت رو ادامه بدیم. و در واقع منظور از فرایند کشت این هستش که زمانی که اون مشتری نیاز داره به حضور ما به عنوان یک متخصص و دوست در حوزه کاری خودمون، ما باشیم و برای او ارزش قائل بشیم. در واقع تا دانکن یک جو سوال قشنگی از اون پرسن، میگن بودن شما چه معنایی رو به زندگی مشتریتون میده؟ آیا مشتری این احساس رو داره که من مثلا در حوزه خدمات نرم افزار یه دوست قابل اعتماد خوب دارم که دیگه نگرانی تو اون حوزه ندارم؟ من در حوزه مثلا تجهیزات اداری وقتی میخوام برای کارخونم، شرکتم یا برای دوستانم سفارش بدم، خیالم راحته که یه نفر رو دارم زنگ میزنه همیشه کار من را میندازه. آیا این حس رو مشتری تو میدید؟ آیا مشتری از بودن شما در زندگی و کار خودش یک معنای رو کسب میکنه؟ یا شما هم مثل بقیه فروشنده ها هستید؟ با توجه به اینکه دوستان عمده سود حاصل سرمایه گذاری های بلند مدت ما هست، هرچه روابط قدیمی تر بشند پرسودتر و ماندگارترند. به همین دلیل لازم هستش که ما یک سری اقدامات و یک سری برنامه هایی رو برای حفظ و نگهداشت مشتریمون داشته باشیم. پس ابتدایشون رو نگرش تأکید کردن که اولا بدانید که اصل سود شما از اون مشتریان پایدار و وفادارتون شکل میگیرن، که صرفا منظور نیستش که زنگ بزنید و بگید میخرید یا نمیخرید، نه، باید بودن شما یک ارزشی رو به زندگی اون فرد منتقل کنه. و حالا برای اینکه این اتفاق بیفته ما یه سری کارهایی رو باید انجام بدیم. آقای تاد دانکن یک بحث جالبی رو مطرح میکنه که دوست دارم با شما اینو اشتراک بذارم. مقایسه مفهومی به نام سهم بازار یا مارکت شیر که خب بسیار معروفه، با اصطلاحی به نام سهم مشتری یا کاستومر شیر. مثالشو قشنگه، میگه وقتی شما درباره سهم بازار دارید فکر میکنید، مدام باید دنبال جذب مشتریان جدید باشید. چرا؟ مثلا میگیم آقا این بازاری که من توش دارم کار میکنم، به طور مثال من توی استانی دارم کار میکنم، 100 تا مثلا فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی داره توی این استان، فرضاً توی این شهر، اصلا استانم بل کنیم، توی این شهر 100 تا لوازم آرایشی، فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی هست، من و دوستا توزیع کننده دیگه داریم کار میکنیم، من 20 تا از این 100 تا ازم خرید میکنن، یعنی 20% این فروشگاه ها یا این ظرفیت بازار سهم منه، پس سهم بازار من 20%. پس هر چقدر بخوام این سهم بازارم رو افزایش بدم، باید مشتریان جدیدی رو جذب کنم. اما سهم مشتری چیه؟ آقای تاد دانکن میگه سهم مشتری به این نکته توجه دارد که خریدهای مستقیم که مشتری میتواند از شما داشته باشد و خریدهای غیر مستقیم که از مسیر این مشتری ایجاد میشود، چه سهمی را برای شما داشته است. مثلا نگاه میکنیم این مشتری که من داشتم، خود این مشتری در طول 3 ماه ظرفیتش فرض کنید 5 تا فاکتور بوده، یعنی میتونسته در طول این 3 ماه 5 بار از محصولات من خرید کنه، پس ظرفیت خرید مستقیمش در 3 ماه 5 بار بوده. از طرفی این مشتری در طول این 3 ماه به خاطر روابط خوبی که من باش ساختم، به خاطر ارتباط قویی که گرفتم مثلا از گذشته، به من 5 تا مشتری جدید معرفی میکنه. میگه ببین فروشگاه فلانی هم دوستانم، یه سر بهشون بزن، من بهشون زنگ میزنم، بیای شما رو رفیق من، اینم یه زنگ بهش بزن. پس خودش ظرفیت 5 خرید مستقیم رو داشت و 5 مشتری رو هم من معرفی کرد. من در پایان 3 ماه میبینم که از این مشتری 2 تا فاکتور برای من ایجاد شده مستقیم، و از اون 5 تایی هم که معرفی کرد 3 تاشون از من خریدن. پس از ظرفیت 10 خرید مستقیم و غیر مستقیم مشتری 5 تاش نصیب من شد. آقای تاد دانکن میگه اینجا نشون میده سهم مشتری شما 50%. یعنی این مشتری A از 100% ظرفیت خریدهای مستقیم و غیر مستقیمش، شما تونستی 50% رو به دست بیاری. و حالا هر چقدر این 50% رشد بکنه، سهم مشتری شما بیشتر میشه. و میگه اون چیزی که در فروش باید شما مد نظر داشته باشید این هستش که سهم مشتریانتون رو افزایش بدید. چرا؟ چون سود اصلی در فروش برای یک سیستم حاصل از تکرار خرید و ارجاع مشتریان جدیده، چیزی که بارها در قسمت‌های قبل هم روش تأکید کرد. در واقع تمرکز روی مشتری و روی مفهوم سهم مشتری یا کاستومر شیر به این مفهومه که ما باید ظرفیت هر کدوم از روابطی که با مشتریانمون داریم، چه از مسیر سوداوری مستقیم و چه غیر مستقیم، رو افزایش بدیم و این باعث میشه ما بدون این که بخوایم زمان بیشتری رو برای حرفه فروشمون بذاریم، من دارم همون روزی مثلا 8 تا 10 ساعتمو کار میکنم، اما چون ظرفیت این روابط شکوفا شده و من توی اون روابط به خاطر اعتماد سازی و ارزشی که ایجاد کردم، مشتری داره با من مثل یک دوست برخورد میکنه، اون ظرفیت پتانسیل رفته بالا. حالا اگر دیروز از این مشتری مثلا در سال 100 میلیون ورودی داشتم، الان رسته به 400 میلیون. من زمان بیشتری انگار کار نکردم و درآمدم از یه مشتری 4 برابره. چرا؟ چون من سهم مشتری رو نگاه کردم، نه صرفا سهم بازار. و تعبیر قشنگی دارن آقای تادان که میگن تفاوت سهم مشتری با سهم بازار مثل تفاوت شلیک کردن با تفنگ و رگبار بستن روی بازاره. کسی که میخواد مشتری جدید بیاره اینجوریه دیگه، ای مشتری یه تیر بندازیم اینور، یه تیر بندازیم، یه تیر بندازیم اینور، روی بازار رو رگبار ببندیم، بالاخره یه تعداد برودی بیاریم. اما اونی که دنبال سهم مشتریه مثل تک تیر اندازه، مثل کسی که با تیر و کمان داره کار میکنه، دقیق بررسی میکنه، از بین همه هدفها اون هدف درست رو انتخاب میکنه و فقط رو همون زوم میکنه و اون روش تکتیر اندازیه که به شما با اون سود اصلی رو میده. آقای تاد دانکن کار رو برای ما تمام میکنن و یه جمله کلیدی میگه، میگن فروش حرفه‌ای و موفق یعنی ایجاد و حفظ روابط پایدار سودآور با مشتریان. ایجاد و حفظ روابط پایدار سودآور با مشتریان. قطعا در کتاب‌های مختلفی خونده اید که هزینه و در واقع سود حاصل از مشتریان فعلی خیلی برای کسب و کار مطلوب تره. چرا؟ چون اولا سود مشتریان فعلی بیشتره. چرا بیشتره؟ یک، به این دلیل که اونها به خاطر اعتمادی که به ما کرده اند بیشتر می‌خرند و سریع‌تر می‌خرند و راحت‌تر می‌خرند. وقتی یه مشتری یک بار از من خرید کرد و راضی بود و اطمینان کرد، دفعات بعد راحت تر میخره. ثانیاً به ما مشتریان جدیدی معرفی میکنن، پس باز سوداوری داره. و سوماً این چیزیست که سالها تو تحقیقات اومده تو کتابهای فروش مختلف که هزینه حفظ و نگهداری مشتری بسیار کمتر از هزینه جذب مشتری جدیده. آقای تاتانکن تو کتابشون میگن بر اساس دیدگاهشون 5 تا 7 برابر هزینه جذب مشتری بیش از هزینه حفظ مشتری. همتون هم اینو تجربه کردید، اصلا عجیب نیست. فرض بکن من میخوام برای شرکتم تارگت بکنم 100 تا سرنخ جدید و 100 تا ورودی جدید داشته باشم، باید تبلیغات بکنم، این تبلیغات رو پخش بکنم، یه سری تبلیغاتم بی نتیجه میشه، یه سری تماس تلفنی باید بگیرم، کاتالوگ ارسال کنم، کلی کار میکنم 100 نفر جدید بیان. حالا این 100 نفر میخرن؟ نه، حالا باید با این 100 نفر جلسه بذارم برم بیام، تهش میشه 25 نفر. یه نرخ تبدیل 20%، 10%. حالا در دفعات بعدی چی؟ تو با یه تماس تلفنی، با یه ارتباط به اون آدم دوباره میفروشی. پس ببینی چقدر هزینهش کمتر شد. پس یکی از در واقع سنجه‌های کلیدی که توی این فصل ما باهاش آشنا شدیم بحث کاستومر شیر بود که آقای تادانکه معرفی کرد. اما سنجه دوم که اگر از من بپرسید میگم این کلیدی ترین سنجه کسب و کاره و متاسفانه تو ایران ما درک خوبی ازش نداریم. Customer Lifetime Value یا CLV، تو بعضی منابع میگن CLTV، کاری حالا به اختصارش نداشته باشم، من به CLV بیشتر چیز دارم، گرایش دارم. Customer Lifetime Value، ارزش طول عمر مشتری. یعنی چی؟ یعنی این مشتری در طول مدت زمانی که با شرکت من و با کسب و کار من در ارتباط هست، به صورت مستقیم و غیر مستقیم چه میزان ارزشی رو به کسب و کار من میرسونه. چجوری حساب کنید؟ بیاد من با این مثال براتون توضیح بدم. فرض کنید ما نگاه میکنیم مشتری ما یا حالا اگر مثلا مشتریانتون با هم همگنن یا شبیهن، نگاه میکنی مشتریان ما میانگین حجم خریدشون، یعنی عمده مثلا مشتری، یا اصلا روی یه مشتری خاص برید حساب کنید اگر مشتریاتون محدودن و بی تو بی کار میکنید، میانگین مثلا حجم خرید این مشتری از ما 10 میلیون تومان، یعنی هر فاکتوراشو که بررسی میکنیم میانگین فاکتوراش 10 میلیون تومان. میانگین تکرار خریدش در سال سالانه هم 4 باره، 4 بارم در سال میتونه خرید بکنه از ما میانگینش. حالا یه موقع 2 بار خریده، یه موقع مثلا 6 بار خریده، اما تقریبا میانگین 4 بار رو از ما هر سال خرید. حدودا هم نگاه میکنی مشتری ها 3 سال با ما هستن، یعنی اصولا نوع خدمات ما یه جوری که مشتری تا 3 سال با ماست، یا یکی میگه آقا نه مشتری ها مثلا 5 سال با من میمونن، به این میگیم طول عمر مشتری در کسب و کار. و نگاه میکنم این مشتری در طول این مدتی که با من بوده، در طول این 3 سالی که بوده، حدوداً 5 تا مشتری معرفی کرد. پس من میخوام الان ارزش مثلا یک مشتری به نام الف رو یا ای رو پیدا کنم. میبینم که ایشون میانگین فاکتوراش 10 تومنه، 4 بارم در سال میخره، حدوداً 3 سالم با ما میمونه و 5 نفرم به ما میفرست. حالا من میخوام ارزش این مشتری رو پیدا کنم. 3 سال هست، هر سال 4 بار میخره، هر بار 10 میلیون تومان فاکتورش، تقریبا میشه 120 میلیون. آیا ارزش یه مشتری 120 میلیونه؟ نه. 5 تا مشتری جدید هم به شما معرفی میکنه. این که اون مشتری ها تبدیل به خرید میشن یا نه یه بحثه، ما حالا به اونش کار نداریم، میتونیم اونم حساب بکنیم. اما نگاه میکنیم میگیم این 5 تا اگر دوباره اونا هم بیان 3 سال ما بمونن، هر کدوم هم 4 بار در سال بخرن، هر کدوم هم 10 میلیون، میشه اولوش 600 میلیون. پس میشه تقریبا 720 میلیون، حالا روندش کنیم 700 میلیون ارزش این مشتری. آقای تاتدان که یه خورده ریزتر بررسی میکنن، میگن اون 5 تایی که ارجاع میده همه احتمالا نمیخرن. میگیم آره. میگه بعد نرخ ارجاع رو هم در بیاری که نرخ تبدیلتون در ارجاع چقدره. من بگم از این 5 تا 2 تاشون مثلا میخرن. اوکی، پس به جای 600 میلیون مثلا حدودا میشه فرض بکنید 200 میلیون، 120 میلیون مستقیم میخره، 200 میلیون از ارجاعاتش ایجاد میشه، تقریبا میشه 120 میلیون تومان در طول عمر مشتری برای ما ارزش. و حالا آیا ما واقعا نگاهم به مشتری اینجوری بود؟ تو یکی از کلاسایی که داشتم یکی از دانشجوها گفتش که ما یه مشکلی داریم، یه کارخونه هست این محصولات ما رو نمیخره استاد، هر کاری میکنی میگه من فقط خارجی قبول دارم، اصلا داخلی من کار نمیکنم، من چه کارش باید بکنم اینو؟ گفتم بیا با هم صحبت کنیم، قیمت محصول شما چقدره؟ گفت سنسور مثلا 5 میلیون تومان. گفتیم خب این کارخونه ای که شما میگی اگر بخره چقدر میخره؟ گفت اینا برای دستگاهاشون باید مثلا در یک سال حدودا مثلا 100 میلیون تومان بخرن دیگه، فاکتورش حداقل اینه. گفتم درسته. بعد اگر راضی باشه دوباره هم میخره؟ گفت آره دیگه، مثلا دوباره سنسورا کثیف میشه، ضعیف میشه، خشم میفته، دوباره بعد مثلا تعویض. گفتم مثلا تا چه مدت؟ گفت حالا بگیم تقریبا 3 سال دیگه. گفتم خب پس 3 سال، سالی 100 تومان اگر راضی باشه. بعد مشتری هم به شما معرفی میکنه؟ گفت استاد نمیشه گفت خیلی. گفتم حالا حدودی، حدسی، چیزی که دیدی؟ گفت آره اگه پیگیری بکنیم 1-2. گفتم اصلا یکی بگیم، اون یکی هم دوباره اگه راضی باشه 3 سال با شما میمونه و هر سال هم تقریبا 100 تومن میخره دیگه. گفت آره. گفتم خب 300 میلیون جا 300 میلیون جا 600 میلیون تومن سود کسب و کار شما چقدره؟ گفت حدودا استاد ما 40% تو سودیم، یعنی محصولات ما با 40% سود برای شرکته. گفتم خب از 600 میلیون تقریبا میخوام 40% حساب بکنیم، مثلا بگیم 250 260 میلیون سود خالص، 200 میلیون هست. گفتم میارزه بری دوتا سنسور رو رایگان به این مشتری بدی؟ میگه آی فلانی، شما که مدیر عامل این شرکت هستید، برای ما مهم به نظر شما، ما این دوتا سنسور رو میخواستیم تقدیم کنیم، شما در دستگاهاتون بررسی بفرمایید، یه گزارش ما بدید که ما بدونیم آیا داریم خوب کار میکنیم، شما متخصص این موضوع هستید. گفتم ممکنه نبگه؟ گفت بعید استاد، رایگان داریم بهش میدیم دیگه، حالا استفاده میکنه. گفتم و اگه خوشش بیاد ممکنه بخره؟ گفت آره. گفتم پس میبینی وقتی به ارزش مشتریت نگاه میکنی، به ارزش طول عمر مشتریت یا CLV نگاه میکنی، اصلا نگاهت دیگه عوض میشه. نگاهت کوتاه مدتی برای یه فاکتور نیست، میدونی اگه آدم بیاد تو بازی چقدر تأثیر داره. و اینو دوستان حتما در هر کسب و کاری باید بررسی کنید. مشتری شما فقط اون فاکتور اول، اون خرید اول نیست. باید ببینید در طول عمر خودش چه میزان ارزش ایجاد میکنه، مستقیم و غیر مستقیم. و الان روش رو بهتون گفتم که چطور باید حساب کنید: میانگین خریدها، تکرار خریدها، طول عمر مشتری، تعداد ارجاعات. اگر بخوایم خیلی دقیق تر عمل بکنیم، نرخ تبدیل اون ارجاعات هم به دست بیاریم و حالا این میشه ارزش خالص یک مشتری در طول زندگیش برای کسب و کار ما. و اونجاست که من میبینم ای بابا، یه مشتری من ممکنه 2-3 میلیارد برای من داره ورودی میاره، من فقط داشتم نگاه میکردم به یه فاکتور 200 میلیونیش. در واقع دوستان، آقای تاد دانکن تأکید میکنن که حفظ روابط بلند مدت با مشتری بسیار مهم است، زیرا یک، سوددهی مستقیم مشتری را بالا میبرد. دو، وفاداری او را بیشتر میکند. سه، ارجاعات بیشتر و در نتیجه سود غیر مستقیم او را افزایش می‌دهد. و چهار، گردش نقدینگی شرکت را بیشتر می‌کند. در واقع تلاش ما برای حفظ مشتری باید بیش از تلاشمون برای جذب مشتری باشه و این شاید جمله کلیدی و هسته این قانون در کسب و کارتون بررسی بکنید. میزان تلاش و انرژی شما برای حفظ مشتری آیا بیش از جذب مشتریه؟ شاید شما یه فروشنده تازه کاری یا تو یک بیزینسی هستی که میگی مدام ورودی جدید میاد. منم درک میکنم، دیدم شرکت های مختلف، اما بچه ها بازی عوض نمیشه. تو همون شرکت ها هم که بررسی بکنیم، باز هم میبینیم که یه تعداد مشتریان پایدار قدیمی هن که دارن اصل سود این شرکت رو ایجاد میکنن. در واقع زمانی که ما اعتماد مشتری رو جلب بکنیم و با صداقت و تعهد به مشتری خدمات بدیم، به اون سطح بالای فروش و سوداوری میرسیم. آقای تاد دانکن باز یه اصطلاح دیگه رو مطرح میکنن، خیلی جذاب بود برای من. میگن اگر میخواهید با مشتریتون به اون سطح عالی روابط بلند مدت برسید، باید نگاهتون رو از یک شغل، از سطح یک شغل به سطح مشارکت با مشتری برسونید. خیلی جذاب بود و به نظرم اجازه بدید کامل بخونم این تیکه رو برای شما. برای اینکه مشتریان قابل اعتماد خود را به بهترین وجه حفظ کنید، باید به مرور زمان رابطه را از سطح شغل به سطح مشارکت هدایت کنید. منظورم این نیست که دانش حرفه‌ای خود را فدا کنید و ذهنیت بیقیدی و رفاقت را پیش بگیرید. منظورم این است برای اینکه روابط شما به اوج شکوفایی برسند، باید آنها را به فراسوی مرزهای رابطه خریدار و فروشنده و تبدیل به مشارکتی که با داد و ستد کنترل می شود کنید. موضوع روشن است. اگر می‌خواهید روابطی را که برقرار کرده اید به حد اکثر رشد برسانید، نباید فقط سرویس دهنده باشید، در حالی که باید به طور مرتب با مشتری، به مشتریان خود ارزش قائل شوید و این کار را تا زمانی که مشتریان شما نیز آن را به صورت خرید مجدد یا ارجاع مجدد برای شما انجام دهند، باید ادامه دهید. اگر این اتفاق نیفتد، شما به پتانسیل اصلی روابط خود نمیرسید. در واقع ایشون تاکید میکنن زمانی که رابطه شما از یک رابطه صرفاً خریدار و فروشنده تبدیل شد به یک رابطه مشارکتی و مشتری دید که شما فارغ از این که از شما میخرد یا نمیخرد، برای او ارزش قائلید، وقت براش میذارید، دغدغه هاش براتون مهمه، بهش سر میزنید، سراغشو میگیرید، مشکلاتشو حل میکنید، این رابطه دیگه میره از جنس یک رابطه مشارکتی. و نگاهش به شما یک نگاه دوست حرفه‌ایه، چیزی که در جلسات قبل گفتم، یک دوست متخصصه و اون موقع است که پتانسیل روابط داره شکوفا میشه. در واقع انگیزه مشتریان برای خرید مجدد و حفظ رابطه با شما به بازخورد عمل کرد و مدیریت شما بر این رابطه وابسته است. یعنی مشتری داره نگاه میکنه که شما چطور رابطه رو پیش میبری، چطور حفظ میکنی و چقدر براش ارزش ایجاد میکنی. اما آقای تاد دانکن به ما 4 گام معرفی میکنند تحت عنوان 4 گام ارزش آفرینی مستمر برای مشتری. گام اول رو میگن باید در واقع مشتریان خودتون رو ساعت بندی یا دسته بندی بکنید. در واقع گام اول دسته بندی مشتریان بر اساس اهمیتشون هست که ایشون میاد به 3 دسته تقسیم میکنه: مشتریان VIP، مشتریان مهم و مشتریان عادی. تو ذهن خودتون یه جمله الان اگر یه لحظه چرخید که یعنی چی؟ یعنی ما باید مشتریامون نگاه متفاوتی داشته باشیم؟ بله قطعا. دقت بکنید دوستان، این هیچ منافاتی با احترام به مشتری نداره. اما وقتی مشتری داره بیش از بقیه به کسب و کار من ارزش میرسونه، بیش از بقیه به رشد من کمک میکنه، طبیعیه که توقع و انتظاراتش فرق داره و منم باید اونجوری عمل کنم. شاید در قسمت‌های قبلی هم گفتم در کسب و کار عدالت حکم فرمایه، نه مساوات. ما قرار نیست به همه به یک چشم نگاه کنیم، این غلطه. ما باید به هر کسی به میزان ارزش و ظرفیتی که داره نگاه بکنیم و اونجاست که اون افراد رضایت به دست میاره. پس آقای تاد دانکن میگن ابتدا مشتریاتون رو 3 گروه بکنید: VIP ها، مهم و عادی. میگه معیارهاتون چی باشه؟ چند تا معیار رو من بگم. به نرخ تکرار خریدها نگاه بکنید. مشتریانی که پرتکرار خرید میکنند، مشتریانی که پرحجم خرید میکنند، مشتریانی که ارجاع بیشتری به شما دارند، مشتریانی که سرعت خرید بالاتری دارند و مشتریانی که ارزش طول عمر بالاتری دارند. بر اساس این فاکتورها میتونید بیاید و دسته‌بندی کنید مخاطبتون در 3 گروه. حالا نکته دوم که از اون نکته های طلایی. میگن بعد از دسته‌بندی برسیم به گام دوم. روی هر مشتری بالقوه یا مشتری موجود، دقت کنید برای بچه‌ای که مشتری جدیدن میخوان جذب کنن هستا، باید به طور ویژه سرمایه گذاری کنید. برای این کار ایشون میگن که اگر اون 3 ساعت رو مشتریان فعلیتون انجام دادید، یعنی VIP ها، مشتریان مهم و عادی، باید 15% ارزش خلق شده برای از طرف مشتری را روی خودش سرمایه گذاری کنید. برای کدوم گروه؟ گروه VIP ها. ایشون معتقدن تو گروه VIP باید 15% اون ارزشی که مشتری برای کسب و کار خلق کرد رو خودش سرمایه گذاری کنید. حالا من به نظرم بخوایم منطقی تر نگاه بکنیم طبق بازار ایران، اولا اینو به درآمد نباید نگاه بکنیم، باید به سود نگاه بکنیم. ممکنه مثلا یک مشتری داره 5 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان در ارزش طول عمرش برای ما در طول عمر خودش میاره، اما مثلا 1 میلیارد تومنش سوده. پس طبیعتاً 15% رو باید از اون 1 میلیارد تومن سود شما حساب بکنید. این نکته اول. و نکته دوم، حالا من نمیگم دقیقاً هم بره تو کسب و کارتون 15% رو جدا کن، اما خدایش یه لحظه نگاه کنیم، یه موقعی ما 1% هم سرمایه‌گذاری رو مشتری نکردیم. یعنی ما واقعاً وقتی نگاه میکنیم توی یک از شرکت‌ها اتفاقاً این موضوع پیش اومد، وقتی ارزش طول عمر مشتری رو گفتیم، محاسبه کردیم، دیدیم مثلا بعضی مشتری‌ها برای اینها حدوداً 7.5 میلیارد تومان فاکتور میارن در طول مدت فرض کنید 7-8 ساله‌ای که باشون هستن و سودش هم تقریباً فکر می‌کنم 2 میلیارد میشد، سود خوبی داشتن و هیچ کاری برای مشتری نکرده بودن. یعنی تنها کاری که می‌کردن سلام و سلام می‌خری، اگه میگفت آره فاکتور میزنم، میگفت نه فاکتور نمیزنم، میگفت همین، واقعا هیچی بود. گفتم بابا خیلی خوبی شما. من نمیخوام بگم 15%، من میگم ما 1% هم گاهی هزینه نمیکنی برای مشتریمون در بحث حفظ و نگهداری. پس برای سطح VIP آقای تاد دانکن میگم 15% رو باید در نظر بگیرید برای سطح مهم، مشتریان سطح مهم 10% رو باید در نظر بگیرید و برای مشتریان عادی 5% اون ارزشی که خلق میکنند رو باید روی خودشون دوباره سرمایه گذاری کنند. حالا این سرمایه گذاری میتونه از جنس ارائه هدایا، ارائه تخفیف ها، اعتبار خرید، برگزاری رویداد، خدمات وی آی پی خاص، مشارکت با مجموعه های دیگر و ارائه خدمات اونها به مشتری بدون هیچ هزینه، تمام اینها از جنس سرمایه گذاری کردن روی مشتریه. و دوستان یادتون باشه روی اون چیزی که سرمایه گذاری میکنید براتون میمونه. وقتی چیزی رو به امان خدا ول کنیم اصولا بعد از مدت دیگه از دستش میدیم. در واقع در گام دوم آقای تاد دانکن تاکید میکنن جایی که احتمال سود مستقیم یا غیر مستقیم بیشتر وجود داره شما هم باید سرمایه گذاری بیشتری کنید. پس در گام یک ما اومدیم دسته بندی کردیم، در گام دو اومدیم سرمایه گذاری رو مشخص کردیم و رفتیم تو گام سه. آقای تاد دانکن میگه خب حالا که دسته بندی شد و سرمایه گذاری شد، در گام سه اینه که برای هر گروه از مشتریان خود یک برنامه ارتباطی منظم سالانه داشته باشید. یعنی برنامه ریزی کنید، واقعا تو تقویم تاریخ بزنید، فلان تاریخ برم به فلانی سر بزنم، به فلانی زنگ بزنم، براش هدیه بفرستم. حالا استاندارد های تاد دانکن رو نگاه کنید و یه لحظه مقایسه کنید با خودمون. ایشون میگن پیش برای مشتریان وی آی پی تون حداقل ماهی یک بار جلسه مشارکتی داشته باشید، برای مشتریان مهمتون گروه دو 45 روز یک بار و برای مشتریان عادیتون حداقل 2 ماه یک بار باید برنامه مشارکت و حفظ رابطه داشته باشید. و حالا خدایش لحظه نگاه کنیم روابط خود و گاهی یه سال مشتری اصلا زنگ هم نزدی. حالا نکته کلیدی آقای تاد دانکن میگه، میگه صبر کنید، تعداد جلسات فوق یعنی ماهی یک بار برای وی آی پی ها، 45 روز یک بار برای مشتریان مهم و 2 ماه یک بار برای مشتریان عادی، شامل جلساتی که برای فروش یا تماس های ضروری یا پیگیری های مالی انجام می دهید نیست، بلکه این جلسات فقط و فقط با هدف اعتماد سازی و وفادار سازی باید انجام بشود. یعنی اونجا میری در اختیار مشتری باید بری، کتابی میخوای ببر بهش هدیه بده، بشین باش گپ بزن، ناهار بیرون دعوتش کن، سراغ بچهش رو بگیر، مریض بوده برو عیادتش، برو درباره کسب و کارش چند تا نکته آموزشی بهش بگو، برو یه نفر رو با خودت ببر اونجا بگو یعنی دوستان منه، میتونه مشتری شما باشه، ایشونو دعوتش کن بیاد یه رویدادی، دعوتش کن بیاد شرکتت. ببین اصلا فروشی نیست این وسط، فقط از جنس اعتماد سازی و گرم نگه داشتن و ارزش آفرین بودن برای مشتریه. و حالا ببینید دوستان چقدر نگرش ما متفاوته با نگرش یک فروش حرفه‌ای. پس گام 3 برنامه ارتباطی منظم سالانه است و گام 4 به طور منظم با مشتریان خود مشارکت و همکاری کنید. آقای تاد دانکن تأکید دارن که به صورت منظم با مشتریان خود دیدار کنید، روند پیشرفت آنها را بررسی کنید، به انتظارات و نیازهای جدید آنها آگاه شوید و ببینید شما چه راهکاری برای افزایش بازدهی این رابطه خواهید داشت. هرچه شما با نیازهای شریک خود همسوتر شوید، بهتر می توانید به او راه حل ارائه دهید. پس در گام 4 هم ما حالا اون برنامه‌ای که برای حفظ رابطه چیدیم رو باید اجرا بکنیم. در واقع دوستان موفقیت فروش حرفه‌ای وابسته به برقراری روابط پایدار، وفادارانه و سودآور با مشتری است و آنچه وفاداری مشتری را تضمین می کند اعتماد و تعهدی است که با پیگیری مستمر و ارائه خدماتی ارزش آفرین مشتری افزایش پیدا می کند. و تو بخش آخر آقای تاد دانکن روی موضوعی دست میذارن که داغ دل من رو تازه میکنه و در بسیاری از کسب و کارهای ایرانی میبینم و افسوس میخورم. ایشون میگن برای اینکه در پیگیری یا همون فالو آپ کردن مشتری در جهت حفظ رابطه موفق باشید، نیاز به یک سیستم پیگیری دارید تا وقتی که مشتریان زیاد میشوند درگیر فراموشی و از دست دادن مشتری نشوید. اگر بانک اطلاعاتی دقیقی درباره مشتریان نداشته باشیم، نمیتوانیم به شیوه مؤثر برای آنها ارزش آفرینی کنیم. کسب، ثبت، بهره بردن و به روز رسانی اطلاعات مشتریان، یه بار دیگه بگم، کسب کردن این اطلاعات، ثبتشون در سیستم، استفاده بهینه که حالا در چه جایی از چه اطلاعاتی استفاده کنیم و به روز رسانی مداوم این اطلاعات لازمه حیاتی حفظ ارتباط نزدیک با مشتری است. برخی از این اطلاعات رو آقای تاد دانکن میگن، حالا به جز اون اطلاعات پیش‌فرض مثل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل و اینها که هیچی، نام معرف مشتری، ارزش‌های درونی مشتری، انتظارات مشتری، شیوه خرید مشتری، سابقه خرید مشتری، نرخ تکرار مشتری، تاریخ تولد خود و اعضای درجه یک خانواده اش، سالگرد ازدواج مشتری، سالگرد اولین خرید مشتری. هر چقدر دوستان این اطلاعاتی که شما از مشتری دارید بیشتر بشه. مثلا رفتی با مشتری جلسه گذاشتی، برگشتی، مشتری بهت گفته من آخر این ماه میخوام یه سفری برم، سفر خارجی، میخوام فلان نمایشگاه برم، اینو بیا ثبت کن. دفعه بعد که میخوای بری یه لحظه سیستمو چک میکنی، این قرار بود یه سفر بره مثلا ایتالیا، نمایشگاه مد و فشن، دفعه که میری سراغش، آقا ایتالیا چه خبر، من همش منتظر بودم ببینم که این سفره چه جوری شد، از شما اطلاعات بیشتری بگیرم، یاد بگیرم. میگه پسر دمش گرم، 2 ماه یادش بوده که من قرار برم ایتالیا. خب معلومه این آدم بیشتر ما اعتماد میکنه. وقتی برای تولد بچه‌ش هدیه میفرستید و میگی آی فلانی، ما میدونیم که امروز تولد مثلا پسر شما بیژنه، ما این هدیه رو از طرف شرکت برای بیژن فرستیم و خوشحال میشیم بهش بدید. میگه دمشون گرم. یه تجربه جالب بهتون بگم، یکی از شرکت‌ها اومده بود و به مناسبت روز زن به تمام همسران پرسنلش، یعنی خانم‌هایی که آقایونی که اونجا کار میکردن، به همسرانشون، به تمام اونها برای روز زن هدیه داده بود. و جالب بود بعدن که باشون صحبت میکردیم، میگفت اصلا ببین خانومامون یه جور دیگه تو خونه بامون برخورد میکنه. میگه این شرکت خوبی، اینو ازش نیا بیرون، اشکال نداره، میدونم کارت سخته اون، همو شرکت خوبیه. ببین چقدر ساده اما تاثیرگذار. شما فرض کن برای تولد مثلا خانوم اون مدیر عامل شما یه هدیه بفرستی، اولا یه موقعی که خودش یادش رفته میگه خدا پدرتو بیامرزه، من اصلا یادم رفته تولدشه، یه چیزم خودم برم بخرم. از یه طرف دیگه میگه دمشون گرم که اینقدر احترام میذارن. و دوستان ما تو ایران واقعا تو این موضوع احترام گذاشتن به مشتری خیلی وضعمون خرابه، اصلا برنامه خاصی نداریم واقعیت. و هر چقدر شما رو این کار بکنید، من تضمین میکنم مطمئن باشید به فروشتون کمک میکنه. در واقع به عنوان جمله پایانی آقای تاد دانکن میگن به اطلاعات مشتریان خودتون به عنوان یک دارایی سودآور بلند مدت، به قول بچهای بورسی، به عنوان سهم بنیادی بهش نگاه کنید که باید در کوتاه مدت براش وقت بذاری، جمع‌آوریش کنی، آمادهش کنید تا در بلند مدت سودشو به دست بیاری. خب این هم از پایان قسمت 13 همه آموزش های ما در موضوع هایت راسلینگ. دیدید که تو این قسمت آقای تاد دانکن باز هم تأکید داشتند به خلق روابط پایدار و بلند مدت، ایجاد سوداوری های بلند مدت و روی سنجه های مثل سهم مشتری، تبدیل شدن به شریک مشتری و ارزش طول عمر مشتری تاکید کنه. و در ادامه هم ما رو به موضوع بسیار کلیدی ثبت، استفاده و بروز رسانی اطلاعات مشتریان هدایت کرد. امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشید. به شدت این قسمت برای خود من مهم بود، چون میبینم ضعف کسب و کارهای ایرانیه و امیدوارم شما این ضعف رو برطرف کنید. از همراهیتون متشکرم. با قسمت بعدی به زودی در کنار شما خواهم بود و کم کم به سمت جمع‌بندی و پایان این دوره خواهیم رسید. از همتون سپاسگزار. خدا نگهدار.